أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ولایت تعیین قاضی بود که آیا به ید مدعی است یا غیر او. وجوهی رو در این مجال در اثبات ولایت مدعی در تعیین قاضی مطرح کردیم که اون وجوه به نظر تمام نبود. در کلام محقق نراقی در مستند یک بیانی آمده که به نظر اون چه در کلام‌های خویی هم آمده عبارت اخرای از بیان ایشان باشه. اینو بیان میکنم که خیال نکنید این یک وجه مستقلیه. ایشان مرحوم نراقی در مستند در اثبات ولایت مدعی بر تعیین قاضی استناد کرده به بحث وجوب فحص. ایشون میخواد بگه بر غیر مدعی فحص از حجت مدعی واجبه. اگر بناس فحص از مدعی حجت مدعی واجبه دیگه معنا نداره که محدود بکنه مدعا علیه و منکر، مدعی رو محدود به یک حجت خاصی بکنه. اصلا واجبه بر مدعا علیه فحص از دلیل مدعی واجبه و محدود کردن مدعی در اقامه حجت به اونی که مدعا علیه میخواد اگر بنا بشه ولایت تعیین قاضی به ید منکر باشه. این معناش اینه که حجت مدعی رو میخواد محدود کنه به این معنا که فحص از اون حجت خاص مدعی بکنه، در حالی که فحص از حجت بر شخص واجبه فحص از حجت خاصی نیست و لذا باید مدعی آزاد باشه در اقامه حجت، دستش نباید بسته باشه، هر حجتی رو میتونه اقامه کنه. تعبیر مرحوم نراقی اینه و لذا این عبارت به نظر میاد همونیه که آیه خوی قدس سره فرمود. عبارت این مرحوم نراقی در این مستند جلد 17 صفحه 51 مسئله رو که اونجا داره خیلی هم معطل نمی کنه. 2 ساعت 3 ساعت بیشتر مسئله رو نداره، ادعای اجماع میکنه و استدلال به اجماع هم میکنه. یک دلیل ایشان بر ولایت مدعی اجماع، میگه لهو ولی این وجهی که عرض کردم به این وجه زمینه این وجه قضیه رو تمام میکنه. بعد میفرماد نراقی بله مشکل و معضله در فرض تداعیه که اگر 2 نفر مدعی باشن چه باید کرد. یکی از وجوهی که ممکنه در مقام مطرح بشه اینه که در کلام سید آمده بود که با وجود انتخاب منکر قاضی اعلم را اصلا جواز رجوع به غیر قاضی منکر مشکله، که انه ابتداءً ما که میگیم مدعی حق تعیین قاضی داره، جایی که قاضی او با قاضی دیگری که مدعا علیه بخواد سراغش بره مساوات در علم و فضیلت داشته باشد. اگر مدعا علیه قاضی انتخابی او اعلم و افضل باشه، اصلا جواز رجوع مدعی به قاضی غیر اعلم اصلا اینجا مشکله. ولایتش در تعیین در محدوده قضات مساویه، که انهوی متضمن اینه که اول باید رجوع به اعلم بشه. با فرض تساوی مدعی قاضی او مقدمه، به این معنا که ولایت تعیین قاضی به ید او. مرحوم آقای خوی قدس سر رو این حرف رو مورد اشکال قرار داده. این حرف قبل از آنی که در کلام سید آمده باشه از کلمات برخی دیگر هم استفاده میشه، از خود کلمات نراقی هم بعید نیست این معنا، ولو ذیل بحث جایی که متداعیین کلامی داره که بعید نیست ازش استفاده بشه که با وجود اعلم نوبت به غیر اعلم نمیرسه در فرض تنافی اون دو مورد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اشکال عمده ایشان به کلام مرحوم سید اینه که ما دلیلی بر ترجیح به اعلمیت ابتداعا نداریم. اطلاق ادله قضا اقتضا میکنه که قضا هر قاضی نافذه، اعلم و غیر اعلم. اون چه در روایت آمده از ترجیح به اعلمیت این در فرض تعارضه. این فرمایش ایشون. مرحوم نراقی کلامی داره که صالح بر رد کلام ایشونه که فردا انشاءالله متعرض میشم آقایون مراجعه کنن در بله این مسئله رو در دو جا نراقی مطرح کرده، در جلد 17 صفحه 51 و در جلد 19 به مناسبت بحث حبوه و ارث در صفحه 239 جلد 19. اونجا بین عبارتهای ایشون عبارتهای اتمش در همون کتاب الارثه، توی این بحث کتاب القضا اینجا عبارتش یه نقصی داره، ارجاع میده تمام مطلب رو به همون کتاب الارث. فردا انشاءالله کلام ایشون رو متعرض میشه. خب حالا بحث ما این بود که وجوهی که تا الان مطرح شد برای قضیه ولایت مدعی در تعیین قاضی در مسئله مدعی و منکر، به نظر هیچ یک از این وجوه صالح نبود. خب این وجوه صالح نبود باید چه گفت؟ عرض ما این شد که مقتضای قاعده اینی هم که دارم الان عرض میکنم، دیروز عرض کردم، امروز دیدم مرحوم نراقی تقریبا عین این مطلب رو در مسئله بعد مطرح کرده، در مسئله تدائی که ولایت قاضی به ید کیه، شبیه اونی که دارم عرض میکنم ایشون اونجا مطرح کرده. یعنی در فرض ادعا و منکر مرحوم نراقی همون حرف مشهور رو زده، گفته که ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه، و استدلالی هم که کرد علاوه بر اجماع به همین وجهی بود که اشاره شد. چه باید گفت در مسئله؟ عرض ما این بود، خب مقتضای قاعده بعد از اطلاقات ادله قضا اینه که هر وقت هر قاضی که واجد شرایط قضاوت کرد، قضاء او نافذه و بعد از قضاء او قاضی دیگر حق نقض حکم اون قاضی اول رو نداره. بلا فرق بین این که قاضی که حکم اولاً قاضی منکره یا قاضی مدعیه. یعنی قاضی که مدعی نزد او اقامه دعوا کرد یا قاضی که منکر از او طلب حکم به براءت کرد، چون اینم ادعاست گفتیم، اونم ادعاست. هر کدوم از این دو قاضی سبق الى الحکم، حکم او نافذه. چرا؟ اطلاقات ادله قضا. مشکل ما کجا بود؟ اونجایی بود که تشاح واقع بشه به گونه ای که یک کدوم حکمش سابق محقق نشه. تشاح در مرجعیت قاضی هر کدوم طرف خودش رو دعوت میکنه، میگه باید بریم پیش اون قاضی که من میگم، به گونه ای که دست از یقه همدیگه بر نمیدارن. چون میبینه هر کدوم میبینه اگر رها بکنه رفیقشو به ضررش تمام میشه، اون میره به قاضی که به نفع خودش حکم میکنه. خب برای اینکه حقش ضایع نشه اصلا یقهشو رها نمیکنه، میگه باید هر کدوم میگه بریم پیش اون قاضی که من میگم. اینجا عرض ما این بود که مقتضای قاعده رجوع به قرآن. اگر اشکال به گونه اتفاق افتاد که در خارج حکم قاضی سابق بر قاضی دیگر با موازین خودش شکل نگرفت، بلکه تشاح و تنازع در کیفیت سبق حکم هر کدوم، مرجع علی القاعده اینجا باید قرعه‌ای باشه که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده در اون مسئله بعد، در مسئله تدائی که مرحوم نراقی هم همینجور داره. مطلبی که هست اینجا اینه که حکم میشه به قرعه در جای حکم میشه به قرعه که مرجحی برای یکی از دو طرف نباشه. آیا میشه گفت حالا باید رجوع به اعلم کرد با فرض اینکه دو قاضی که فرض شده یکی اعلم از دیگریه، اون اعلمی که همه معترفن به این که اگر دو حکم شکل بگیره به حسب اون چه در مقبول آمده حکم اعلم مقدمه، آیا قبل از قرعه نوبت به اون میرسه یا نه؟ این محط بحثه. قرعه جاییه که شرعاً حکم تعیین نشده باشه. محل قرعه جایی است که حکم شرعی در ناحیه قضیه‌ای ولو بنا از ناحیه بیان مرجحی که ذکر شده در شریعت نیامده باشه. یعنی در یک موردی نوبت به قرعه میرسه. ببینید چجور دارم تعبیر میکنم. نه اینکه اگر قرعه نبود هیچی نبود، ما هیچ موردی نداریم که اگر قرعه نبود هیچی نبود. هر موردی رو شما فرض بکنید، در موردی که میخواد قرعه، در موارد منصوص هم که شده اگر قرعه نبود یک اصلی بالاخره در اون مورد وجود داشت، ولو اصل تخییر. ولی ضابطه قرعه این نیست. ضابطه قرعه این هر موردی که اشکال محقق بشه، معنایی هم که اشکال محقق بشه یعنی اشکال از ناحیه شبهه حکمیه نباشه که در شریعت حکم اون تعیین شده، از ناحیه غیر شبهه حکمیه باید قضیه باشه که در موضوعات خارجیه، یا در موردی که محقق نشده در این مورد شارع حکمی کرده باشه. نمیخوایم با قرعه حکم شرعی تعیین کنیم. ببینید من همون موردی رو که دیروز مثال عرض کردم تکرار بکنم تا بعد بر ما نحن فیه تطبیق کنم. مورد دیروز چی بود؟ مورد این بود که طرف عتق کرده همه عبیدش رو، 3 عبدم داره، مملوکاتش هم فقط همینه، خب در بیش از ثلثش نافذ نیست. خب اینجا گفته میشه که یک عبد رو باید با قرعه تعیین کرد، همونطوری که در بعضی از نصوص هم دیروز اشاره شد. در قضیه عتق این شخص اشتباه موضوع به نحو امر متعین واقع نیست. یه وقت اینه که یه امر تعین واقعی داره، اون امر متعین واقع رو ما نمیدونیم چیه، با قرعه تعیین میکنیم. مثل اینکه فرض بکنید که درهم مال زید یا مال عمر، مال یک کدوم با قرعه مثلا تعیین میشه. در بحث قضیه عتق عبد که ثلثش بناس آزاد بشه، اون ثلثش تعیین واقعی نداره. یعنی یه وقت اینه که این میگه یه عبدی رو آزاد کرده، نمیدونیم زید آزاد کرده یا عمرو، میگیم با قرعه تعیین میکنیم. این معنیش اینه که امر متعین واقعیه، با قرعه اون امر متعین میخواد تعیین بشه. اینجا که این نیست، تعیین واقعی نداره. ضمن این که تعیین واقعی نداره، ما احتمال میدیم که مثلا شارع اون عبد پیر رو تعیین بکنه، عبد جوان رو تعیین بکنه، عبد مرد رو تعیین بکنه. به این معنا شبهه حکمیه میشه. فرض اینه از ناحیه دلیلی تعیین کننده این خصوصیات فرض نشده، اما به نحو حکمیه احتمال میدیم که شارع در این موارد تعیین اینجوری داشته باشه. اینجا حکم به قرعه شده. یعنی فقط موارد شبهه موضوعیه نیست قرعه، چون در این مورد شبهه موضوعیه نیست. این موردی که ما مثال زدیم، شبهه موضوعیه مال جاییه که مورد تعین واقعی داره، شما نمیدونید. مال این آقا عبدی رو میدونیم آزاد کرده، نمیدونیم گفت زید آزاد کردم یا عمرو آزاد کردم. خب اینجا با قرعه تعیین میکنید، این میشه شبهه موضوعیه. ما نحنفی شبهه موضوعیه نبود، چون نگفته بود که یه عبد معینی رو بر ما مردد بشه، گفت هر سه عبد آزاد کردم. شارع گفته بیش از ثلث آزاد نمیشه. خب حالا بیش از ثلث آزاد نمیشه، به وجوه مختلفی ممکنه آزاد شدن. شما عبد شماره الف آزاد بکنید، ب رو آزاد بکنید، جیم رو آزاد بکنید، ثلث از هر یک از سه عبد آزاد بکنید، اینام جزءشه دیگه، هیچ تعینی نداره. احتمالم میدیم شارع در این قضیه یک دخالتی کرده باشه. شارع دخالتش به همینی که قرعه رو برای این موارد گذاشته. به این معنا شبهه حکمیه است، به این معنا که احتمال میدیم شارع دخالت کرده باشه، گفته باشه عبد الف، عبد پیر، عبد جوان، عبد مرد، عبد زن، ولی در شریعت چیز خاصی محقق نشده. آره دیگه، یعنی فرض اینه که وقتی که بناس شارع میگه ثلث این ما یملکش باید آزاد بشه، خب این ثلث تعینی نداره الان، چون اونی که او آزاد کرده کل را آزاد کرده. شارع میگه شخص ولایت بر بیش از ثلث مالش نداره، پس به مقدار ثلث از مالش آزاد باید شده باشه. اون ثلثی که آزاد شده در این مورد چه مقدار؟ عرض کردم به این معنا شبهه حکمیه است. چون چرا میگم به این معنا شبهه حکمیه است؟ چون که میخوام بگم در مواردی که در هر شبهه حکمیه ای شما با قرعه نمیتونید تعیین حکم بکنید، ضابطش اینه. ضابطش اینه که مواردی که شارع گفته البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، شما نمیتونید با قرعه بگید بینه بر عهده منکره یا بینه بر عهده اون کسیه که خرجت باسمه القرعه. با قرعه دیگه نمیتونید اونجاها تعیین کنید، اونجایی که شارع دخالت کرده. از مشکل بودن خارج کرده، یعنی خودش تعیین کرده. جایی نوبت به قرعه میرسه که یا شبهه موضوعیه باشه یا شبهه حکمیه از این قبیل باشه که اشکال باقی باشه و شارع در اونجا دخالت نکرده، در تعیین. اینجا مرجع قرآن است. نه، منظورم این بود که در شبهات حکمیه ای که شارع درش دخالت کرده، دخالت کرده ولو به اصلی، اونجا نوبت به قرآن نمیرسه. جایی که اصلا قضیه عنوان مشکل برش منطبق بشه، اصل تخییر ما نداریم اینجا. اصل تخییر در دوران امبیر محظورینه. اصل تخییر این چه اصلیه؟ اصل تخییری که ما داریم از اصول عملی است در دوران امبیر محظورینه. اینجا یعنی به عنوان امر مشکل حکم به براءت میکنید، اشکال نداره. ولذا دلیل قرعه اون جایی که جاری بشه از قبیل اخص از دلیل اصل براءت خواهد بود. قرعه به عنوان مشکل در اون مورد انطباق داره. درسته اگر قرعه نبود، چون مورد مشکل مندرج میشه در مورد ما لا یعلم حکمه، رفع ما لا یعلمون، میتونه در اون مندرج باشه. اما فرض اینه که شارع در مورد عنوان مشکل حکم کرده به تعیین اون به قرعه. منتها به گونه ای هم هست، قدر متیقن از دلیل قرآن باب قضاءه، ولی منحصر نیست، چون قرآن رو شارع در غیر باب قضا هم اجرا کرده. مثل اون قضیه قطیع غنمی که موتو بعضها، که علم اجمالی هست، منتها تطبیقی در موارد از اون قبیل نص خاص میخواد. با اطلاق دلیل قرآن نمیشه پیش رفت. دلیل قرعه در مثل اون مورد علم اجمالی، اگر دلیل خاص بر قرعه نداشتیم، به اطلاقات دلیل قرعه نمیتونستیم حکم بکنیم. چرا؟ برای اینکه فرض این مورد از موارد علم اجمالی، و در مورد علم اجمالی به حسب اطلاقات اون ادله یحریقهما و یتیمم، دیگه حالا بله، ولذا منطقه به همون مقداری که اون دلیل وجوب احتیاط هست، به مقداری که دلیل وجوب احتیاط هست، جا برای دلیل قرآن نیست. ولذا مثل تو ذهنم مرحوم علامه مجلسی حتی در موارد علم اجمالی فتوا گمان کنم داده یا احتمالی مطرح کرده که با قرآن تعیین میشه کرد، علل اطلاقشون فرموده در موارد علم اجمالی. ما نحن فیه از این قبیله، یعنی ما نحن فیه قضیه تعیین قاضی بعد از آنی که بنا شد، وجوهی که برای تعیین ولایت تعیین قاضی برای مدعی، هیچ کدوم صالحه برای تعیین او نبود. خب صالحه بر تعیین او نبود، میشه امر مشکل. مشکل به چه معنا؟ یعنی یه مورد متعینی هست فل بین میخواییم با قرآن تعیین کنیم؟ نه، هیچ مورد متعینی فی البین لازم نیست باشه. شبه به نحوی هم شبه حکمیه است، یعنی این که نمیدونیم ولایت تعیین قاضی به یده کیه، احتمال میدیم. حالا ولی ما قائل نشدیم، احتمال داره که شارع بیاد بگه مدعی ولایت تعیین رو داره یا منکر ولایت تعیین رو داره، هم به ید شارعه، شارع هم دخالت نکرده، به حسب ادله واصله بنا شد دلیلی که اقتضا بکنه ولایت تعیین مال شخص معینی نیامده. چون دلیل خاصی هم نداری میشه امر مشکل، مندرج میشه در دلیل قرعه. دلیل قرعه اقتضا میکنه که جایی که حل مشکل به هیچ وجه دیگری ممکن نشد مگر به قرعه، چون شارع دخالت نکرد، شارع تعیین نکرده، ولو با یک اصلی اگر شارع دخالت نکرده، در مورد نه جعل استصحاب کرده، نه در مورد جعل براءت کرده، نه در مورد جعل امر دیگری کرده، برای رفع اشکال اگر منحصر در قرعه شد، نوبت به قرعه میرسه و با قرعه باید حل مشکل و فصل خصومت کرد. حالا عرض میکنم این اونجایی که منحصر بشه، منتها این وقتیه که شارع نگفته باشه که رجوع به اعلم متعینه. اگر شارع بگه که در دو قاضی متعین رجوع به اعلمه، دیگه نوبت به تعیین قاضی با قرعه نمیرسه. آیا شارع دخالت کرده یا نه؟ مطلبی رو که حالا میخوام عرض بکنم که آیا تعین به رجوع به اعلم هست یا نیست، مرحوم آقای خویی فرموده ما دلیلی بر رجوع به اعلم هم نداریم. چرا؟ ایشون فرموده به خاطر اینکه اون چه در تعین اعلم آمده فرضش فرض تعارضه و بحث ما هنوز حکم شکل نگرفته که بخواد تعارض فرض بشه. ولی مرحوم نراقی ایشون فرموده نه، یتعین الرجوع الی اعلم. مرحوم آقای خویی اصلا رجوع به اعلم رو در هیچ یک از فروض قبول نداره، تعین اعلم رو در هیچ یک از فروض، حتی در فرض تداعی قبول نداره. مرحوم محقق نراقی در فرض تداعی که نوبت میرسه از نظر مرحوم آقای خویی به قرعه، قبل از قرعه ایشون فرموده تعین داره رجوع به اعلم. اگر به اون نشد از باب مساوات قضات، باز ایشون گفته که به اصطلاح هر قاضی که سبق الی الحکم، همونی که ما اشاره کردیم، اگر نشد سبق الی الحکم، نهایت کار قضیه منتهی میشه به قرعه. قرعه رو گذاشته اون آخر آخر کار. البته قبل از قرعه باز یه موردی رو باز استثناء کرده که بله، یه مورد دیگر هم یه استثنایی دیگه کرده، نهایت کار فرموده قرعه. خب حالا این بحث اینجا مطرحه که چه در فرض مدعی و منکری که فعلا محط بحث ماست، چه در فرض تداعی که بحث بعده، آیا تعین رجوع به اعلم هست یا نیست. فرمایش حداقل نراقی، احتمال میدم این قضیه بیش از نراقی هم باشه، یعنی عده زیادی، من الان مراجعه نکردم چون بحث رو امروز به اجمال دیدم مرحوم سید مجاهد در مناهلم داره، ولی فرصت دنبال کردن بحث و کلامش رو ندیدم. حداقلش نراقی قائله تعین رجوع به اعلم تو کلام نراقی آمده، منتها در فرض تعین رجوع به اعلم، در فرض تدائی که بعید نیست عرض کردم از کلامش استفاده بشه، در فرض مدعی و منکرم هست. مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات، در خود اجتهاد و تقلید عروه تصریح کرده بود این که الاحوت تعین رجوع به اعلم، اگر بنا بشه قاضی مدعا علیه اعلم باشه یتعین الرجوع الیه. خب حالا یا تعین رجوع به اعلم هست یا نیست؟ مرحوم نراقی فرموده بله، سیدم احتیاط کرد در مسئله، ولی مرحوم آقای خویی فرمود نه، رجوع به اعلم هیچ تعینی نداره. وجه دو طرف رو عرض کردم. وجه کلام مرحوم آقای خویی اینه که دلیلی بر تعین اعلم نیست. وجه کلام نراقی تصریحشون اینه که لروایات. روایات چیه؟ روایاتی که مقبوله عمر بن حنظله و برخی روایات دیگری که حکم شده به رجوع به اعلم و افقه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو از این کلام نراقی و غیر نراقی اگر قائل باشن دو جواب داده. یه جواب حلیه، ایشون میگه این روایت موردش تعارضه، پس دلیلی بر رجوع تعین و رجوع به اعلم نداریم. یه جواب نقضی میده، میگه ایشون اگر، مرحوم آقای خویی میفرماد اگر تعین داشته باشه رجوع به اعلم، شما باید بگید تعین داره به رجوع به اوره هم تعین داره، چون اونی که در روایت مقبول آمده فقط ترجیح به اعلمیت نیست، ترجیح به اورعیت و استقیت هم هست، در حالی که اینو دیگه احدی قائل نیست. حتی نراقی که تا تصریح میکنه به ترجیح، منتها مرحوم نراقی تعبیر کرده به ترجیح به اعلمیت و اعدلیت. این تو عبارت نراقی هست. مرحوم آقای خویی نقدی که میکنه غیر از اعدلیت، اورعیت و اصدقیت، میگه شما اگر میخواید بر اساس روایت حکم به ترجیح بکنید باید بگید یتعین الرجوع الی الاصدق والاورع، هم با حالی که اینو دیگه احدی قائل نشده. این هم اشکال نقضی مرحوم آقای خویی به قوم. حالا چه باید گفت؟ آیا به حسب قاعده هر حکم هر قاضی نافذه و تعین رجوع به اعلم نیست کما ذکره مرحوم آقای خویی، یا تعین رجوع به اعلم هست کما ذکره مرحوم نراقی؟ من یه چیزی به نظرم آمده و اون اینه که مرحوم نراقی و سید که میگن یه تعین رجوع الالعلم، به یکی از دو بیان که انه حرف اینا قابل گفتنه. یکی بحث الغاء خصوصیته که کسی ادعا بکنه که این معونه بره، بگیم ولو مورد روایت ترجیح به اصطلاح اعلمیت در فرض تعارضه، اما متفاهم و عرفی به الغاء خصوصیت اینه که ترجیح به اعلمیت نه به خاطر تعارض. ولذا تو کلمات برخی از بزرگان تعبیر شده یتعین الرجوع الی الاعلم به خاطر اقربیتش به واقع. گمان میکنم تو کلام مناهل این آمده بود، استدلال کرده بود بر تعین رجوع به اعلم به خاطر اقربیت به واقع. حالا اقربیت به واقع خودش تمام ملاک نیست، ولیکن الغاء خصوصیتی که عرض میکنم اینه، متفاهم عرفی از دلیلی که میگه به اعلم رجوع میشه در فرض تعارض که انه اینه که اون اعلمیت یک ملاکه که ولو تعارضم شکل نگرفته شما ابتداعنم به او رجوع کنی، که اینو میگن الغاء خصوصیت. این معونه بره، الغاء خصوصیت معونه بره. چرا معونه بره؟ چون مقتضای اطلاقات اینه که هر قاضی حکمش نافذه. تعین رجوع به اعلم نیاز به مخصص داره. چه اشکال داره شارع از باب تسهیل امر بر مکلفین بگه به هر قاضی مجتهدی رجوع کنید، لازم نیست به غیر، اصلا تصریح کنه به غیر اعلم هم میتونید رجوع کنید. شما میگید خب در روایت مقبوله آمده ترجیح به اعلمیت، خب این در فرض تعارض، ولذا ادعای الغاء خصوصیت معونه بره، با این اثبات مشکله. وجه دیگری که اجتهاد و شرط دونستن، آقای من قدر مطیعت من جایی که دلیل لفظی نداشته باشیم، فرض اینه برای بله فرض فرض اینه که اینجا مقتضای روایت به اصطلاح ابی خدیجه اگرم این باشه، ایشون تو بحث اشتراط اعلمیت خواهد آمد. ایشون قطعا اعلمیت رو شرط نمیدونه، برای اینکه ولو از باب اختلال نظام تصریح کرده، ایشون میگه ولو از بابی که میدونیم به همان نقطه‌ای که نسب قاضی واجبه اعلمیت هم شرط نیست، چون همانطوری که بدون نسب قاضی اختلال نظام اتفاق میفته، با اشتراط اعلمیت هم اختلال نظام اتفاق میفته. چون معناش اینه که تمام پرونده ها رو فقط باید ببرن به مرکز و اون یک آیت الله العظمایی که شاید دوم دیگه نداشته باشه.
دو تا قاضیه، دو تا قاضیه،
دیگه فرق نمی کنه دیگه. وقتی بناشون گفتیم علمیت شرط نیست دیگه، چون اگر علمیت بخواد شرط باشه نه دیگه موجبی نداره. ایشون میگه من جزم دارم که علمیت شرط نیست. ولذا تعدی به الغاء خصوصیت مشکله. ولذا من حس کردم دیگه، ولذا من دیگه تمسک گفتم ولو تو کلام مناهل گمان میکنم آمده، من به اون استدلال نکردم، گفتم ایشون خواسته به اون تمسک بکنه، اونو گفتیم ملاک نیست. ولی نوبت میرسه به الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت هم گفتم مشکله، چون الغاء خصوصیت مبتنیه بر اینه که بگیم خصوصیتی در باب تعارض نیست. شارع با این خواسته بگه که همه جا اعلمیت شرطه، چه تعارضی باشه چه نباشه. و با وجود اصلاحات باب قضا که ما اصلاحاتو پذیرفتیم، گفتیم هم مقبوله هم روایت ابی خدیجه، اینا اصلا ما قاضی تحکیمی در کار نداریم، اونی که داریم اطلاقات ادله قضاست. حالا سوا رضایت طرفین از قبیله و ملحجر الی جنب الانسانه، اصلاحاتو پذیرفتیم وفاقنده قوم که معمولا پذیرفتن. پس ما با قضیه وجه اول الغاء خصوصیت بود، اینم گفتیم مشکله، این تقریب کنار رفت. وجه دیگر که در مقام ممکنه برای تعین اعلم ادعا بشه این که بگیم اصلا اطلاق روایات قضاء اعلم، حالا اینو مراجعه کنید دیگه، اطلاق به این تقریب که در روایت مقبوله، حالا فعلا مقبوله و همینطور بعد در اون روایت ابی خدیجه هم این قابل گفتنه، در روایت مقبوله ابن حنظله آمد که کل منهما خلاصه رضی به یک قاضی و اون قاضی خلاصه حکم کرد بر اساس اون چه در نظرشه، که انه اونی که مد نظر روایته اینه که دو قاضی دو منشأ حکم دارن، نه اینکه حالا که قاضی حکم کرد قضاوت از دو قاضی شکل گرفت تعارض محقق شد نوبت به کدوم میرسه. کأنه اونی که در روایت آمده، من گمان میکنم مثل مرحوم سید یا مثل مرحوم نراقی که به ظرف قاطع میگه للروایات، اصلا الغاء خصوصیت نمیخوان بگن، اینا میخوان اطلاق بگن، بگن متفاهمه از اطلاق این روایات اینه که دو قاضی، نه اینکه بالفعل حکم متنافی کردن، دو قاضی دو مستند مختلف دارن در حکم، دو مستندی که هر کدوم اقتضاء حکمی رو داره. که انه راوی میخواد بگه اگر این دو قاضی این گونه وجود دارن کدومشون صالحه برای مرجعیت در باب قضا هستن، نه اینکه قاضی که بالفعل در یک پرونده حکم کرده حکم کدوم یک از دو قاضی که بالفعل حکم کرده ما انتخاب بکنیم. سوال راوی که انه از اینه دو قاضی هم حالا گیرم در یه پرونده خاص حکم کرده، هر دو قاضی هم حکم کردن، اما سوال راوی اینه که این دوتا قاضی وضعیتشون اینجوره، هر کدوم بر اساس مستندی حکمش خلاف اون قاضی دیگره، کدوم مرجعیت قضایی داره؟ حضرت فرمودن به قضات جور مراجعه نکنید، اول روایت رجوع بکنید به من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خوب دقت بکنید ببینید نراقیه، آخه به این سهولت اصلا ادعای الغاء خصوصیت نکرده تا مرحوم آقایی بهش اشکال بکنه که داری قیاس میکنی. تعبیر مرحوم نراقی در مقام اینه للروایات. خب مرحوم نراقی اینقدر که سرش میشه که اگر در یک مورد تعارض دو حکم قاضی گفتن ترجیح به عدلیت، این معناش این نیست که بدون تعارضم حق رجوع به غیر اعلم نداری. مرحوم نراقی میخواد بگه اطلاق روایت مثل مقبوله، راوی اصلا فرض نکرده که دو حکمی در خارج الا ولابد اتفاق افتاده باشه، چون سؤال ابن حنوله همش فرضه. سؤال از قضیه خارجیه نکرده ابن حنوله. آمده خدمت امام، حضرت بهش گفتن رجوع به قضات جور نکنید، رجوع به قضاتی که ما میگیم، قضات شیعی که نظر فی حلالنا و حرامنا بکنی. بعد میگه خب فرض میکنه، فقیه دیگه، عمر ابن حنزله فقیهه، ولذا جل فروز اختلافات رو فرض کرده، جل رو نمیگم کل رو، بعضی از موارده که اونجا دست بسته است که به ذهن او دیگه خطور نکرده، فروز رو میگه که خب رجوع کردن، هر کدوم به یه قاضی رجوع کردن. خب حضرت میگن که اگر هر کدوم که انهو هر کدوم اگر بخوان به یه قاضی رجوع بکنن، حضرت میگن که اگر بخواد هر کدوم به یه قاضی رجوع بکنه، باید دید کدوم دو قاضی که مستنداشون مختلفه، که یعنی میخوان حکمای مختلف بکنن، که انهو باید دید که کدومشون اعلمه به او اصلا رجوع بکنن، نه اینکه حکم واقع شده نافذه، که انهو حضرت که در مقام بیان مرجعیت قاضی شیعه هستن، راوی ها را فرض میکنه که قضات شیعه اختلاف دارن در اون حکم که در شبهات حکمیه میخوان حکم بکنن، به کدوم یک از قضات شیعه رجوع کنیم؟ شما دست ما رو بستید، گفتید به قاضی سنی رجوع نکن، به قاضی شیعه. قضات شیعه یه دست نیستن، مختلفن. حضرت فرمودن که انهو به اعدل رجوع کنید. به اعدل رجوع کنید نه اینکه معناش اینه که وقتی که دوتا قاضی حکم کردن، یکی اعلمه یکی اعلم غیر اعلم، حکم اعلم رو تنفیذ کنید. اصلا معنای این روایت اینه که اون اعلم مرجعیت قضایی داره، نه اینکه اگر به دو نفر رجوع کردید هر دو حکم کردن، اون اعلم قولش نافذه. به نظر من مرحوم نراقی و همینطور مرحوم سید و دیگران اینو تقریبا یه امر مفروعانی گرفتن، ترجیح به اعلمیت، در حالی که خیلی بدون این اشکالی که آقای خویی میفرما دیگه اشکال ظاهر الورودیه، که فرض روایت ابی خدیجه، روایت ابن حنوله و غیر ابن حنوله که انه فرض تعارضه. حرف نراقی اینه که میخواد بگه متفاهم عرفی از این روایت بیان مرجعیت قاضی اندل اختلاف در فتوا. اینو رجوع بکنید تا انشاءالله فردا مجدد عرض کنم. والحمد لله رب العالمین.